بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل و صلوات المسلین و وجود نورانی کریم عالم وجود سبت اکبر حضرت امام حسن مجتبی صلوات الله و سلامه علیه صلوات یدیه بفرم عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه عرض تبریک و تسلیت به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کن. هدیه و ارواح طیبه شهدا امام راحل عزیز شهدای سال اخیر شهید نصرالله هدیه به روح ملکوتی فقیه ربانی مجتهد مجاهد رهبر مظلوم شهید خانواده مکرمش و شهدای روزهای اخیر صلوات یدی بفرم هر چقدر در کوران ها حوادث سختی ها مشکلات دگرگونی ها هیجانات ایمان مهمه و آدم باید به غیب ایمان بیاره اول کار این تا به غیب ایمان نداشته باشیم وحی اصلا معنا نداره تا به غیب ایمان نداشته باشیم ارسال رسول معنا نداره عصمت معنا نداره تسدید الهی معنا نداره باید ایمان به غیب باشه اما این ایمان یه چیز موهومی نیست یه چیز شانسی نیست قاب ریختن و تاس ریختن نیست از لب لب در اومدن نیست آنچه دلمون میخواد نیست یکی از خطرات اینه که از این حس ایمان مؤمنین ما اونها رو وارد جو کنیم و جو به خوردشون بدیم جو موج عنقریب افول میکنه غیر حقیقت به زودی برملا میشه اون وقت مردم نسبت به اصلش دچار شک و تردید میشن مخصوصا که خیلی صف پاش وایساده باشن یکی از جهات این که خرافات خطرناکه اینه خرافه یک گزاره نیست یه نفر به یک گزاره موهومی اعتقاد داشته باشه باید این علکی به خرافات بود چون میگه بقیهش چی؟ اون وقت به اصل دین بدبین میشه یکی از این جوزدگی های بسیار خطرناک بسیار پرتکرار که خیلی ظرافت و دقت توش هست تطبیقات موضوع امام زمان در بانه الفدا و مسائل آخر الزمان به مسائل روز آنچه ما به عنوان دعا بگیم جزوش نیست انهم يرونه بعيدا و نراه قريبا، ما نزدیک میبینیم. یعنی اگر خدا اراده کنه لازم نیست 6 سال وقت بذاره، اراده کنه صبح آقا میاد، اراده کنه همین شب میاد. در واقع میگه روز که هست جوری آماده باش که شب میخواد آقا تشریف بیاره، و شبه جوری آماده باش که صبح میخواد تشریف بیاره. آقا گیر طلوع خورشید هم نیست بخواد بیاد، بخواد بیاد الان میتونه بیاد، بغتتن هم تشریف میاره. هرچه دعا کنیم که خدا این حوادثی که الان ما توش هستیم اینها رو زمینه های مقدماتی اون ظهور قرار بده، دعا کنیم خیلی خوبه، امید داریم. ولی اولا اینو ما باید بدونیم که تو این 1000 سال اخیر همه شیعیان 12 امام باید همین جوری زندگی میکرد. این شیخ طوسی هم باید مثل من و شما زندگی میکرده که صبح خواب بلند میشده بدوم که آقا تا شب اگه اومد من بهش بپیوندم. یعنی 460 از دنیا رفت، شب میخواست بخوابه بگه یه جوری آماده بخوابم صبح آقا تشریف آورده بودم بتونم همراهی کنم. 1000 سال گذشته، اگه قرار بود هر کسی تطبیق قطعی به زمان خودش بده که این 1000 بار مردم ناامید میشدن. و این اشتباه در بعضی از روزگاران بیش از بقیه روزگاران افتاده، از جمله در روزگار ما، از بس تطبیق شده. یکی خواب دیده، یکی چی دیده. عزیزان خواب انبیا حجت مطلق مسلمه، که مثل وحیه که انی ارا فی المنام انی اذبحک، صبح تیغو کشید به گلو بچهش، همونی که دید و انجام داد. همون من تو خواب دیدم چاقو رو به گلوت میکشم، نگفت تو خواب دیدم چاقو رو کشیدم و گلوتو بریدم، که گفت دیدم دارم چاقو میکشم. فردا صبحش چاقو رو کشید، حالا چاقو خدا نخواست ببره، نخواست اسماعیل و علی نبینا و آله و علیهم السلام قربانی بشه، خدا نخواست، یعنی اون کارشو کرد. خواب حضرت ابراهیم وحیه، پیغمبران در دریافت کردن، نگهداری و تعویل و تفسیر و بلاغ و بیان و تبیین معصومن. اونی که دریافت کرده رو تمامی میگیره، بی کم و کاست، بی افزودن و کاستن نگه میداره، بی کم و کاست و افزودن تحویل میده. ممکنه که کسی مثلا فرض کنید یک کسی خواب میبینه یک کتابی بهش پیغمبر داده، راجع بعضی از علما هست، ممکنه این خوابو دیده باشه، بله ممکنه، ولی اینو نسبت رو نداره که اگر تو خواب از پیغمبرم کتابی را گرفت شما بگید اینی که نوشته این همان است. معلوم نیست، حداقل معلوم نیست، چون این اسمت نداره در گرفتن. پیغمبر بیان میکرد، امیرالمومنین میگرفت، به اسمت میگرفت. سلمان دیگه امیرالمومنین نیست، ولو اینکه با هیچ کس قابل قیاس نیست، ولو علمش دریای بی انتهاست، ایمانش 10 از 10، سلمان امیرالمومنین نیست. سلام خدا بر سلمان و سلام الله علی امیرالمومنین. لازم میگه آقا من خودم پیغمبر رو دیدم، اینو داد به من. بله تو دیدی، ولی اینی که داری میگی دیدم حافظت اسمت نداره، که میگی در حافظت دیگه، حافظت اسمت داره؟ نه. دریافت اسمت داره؟ نه. لذا اگر یه وقتی شما شنیدید من ممکنه منم خواب ببینم پیغمبر را و بگه رفتی امامزاده صالح، اینو به مردم بگو یه جمله ای، بیام به شما بگم، شما باید برخوردتون با این جمله من چجوری باشه؟ به فرضی که بگید کاشانی داره راست میگه، حالا اگه نعوذ بالله کذاب و دروغگو باشه یا بخواد یه پدر سوخته بازی این وسط در یه کاسبی هم را بنداز، اون هیچی، به فرض که دارم راست میگم، به فرض شما نمیتونید اطمینان کنید اینی که من دارم میگم کلام پیغمبری یا نه. چرا؟ چون من اولا پیغمبر که تا حالا ندیدم که در خواب یکی گفت من پیغمبرم، و کسی نگه آقا ابلیس به شکل پیغمبر در نمیاد. خب من شکل پیغمبر نمیدونم چه شکلیه، که هر کسی که شکل پیغمبر رو میشناسه ابلیس به شکل پیغمبر نمیاد تو خوابش، حالا تازه اگه این قطعی باشه. لذا من به فرضم جمله ای رو بگیرم، شما نمیتونی اطمینان کنی، مثل بقیه جملات من. یعنی اگه یه جای دیدی داره قلقلک میده عقاید تو، باید بری پیش اون مرجعت بگی آقا این یه شیخه یه چیزی گفت، اینو ببینید غلط نیست، درسته، میخونه. بگم آقا خودم دیدم مستقیم دارم از پیغمبر نقل میکنم، یا تو مستقیم از پیغمبر نقل کنی تو کاشانی هستی، به فرض که راست میگی، اسمت نداری، دریافت تو داری میگی، معلوم نیست دریافت درست باشه. اصلا ترجمه خیلی از خوابها به روزگار ما، یعنی اونی که میبینیم مال عالم مثال و ایناست، ترجمهش کنیم به زبان روز چیز دیگه میشه. اینجوری نیستش که همونو بیاریم ترجمه کنیم. هر چیزی میبینه بیار مستقیم تبدیلش کنه به دنیا. لذا اگر کسی بگه خواب دیدم، باشه، ما متهم نمی کنیم کسی رو داره دروغ میگه، ولی قابل اطمینان نیست. اون بخشی از خوابها که بشارت کلیه، برای بنده هم رخ داده، برای شما هم رخ داده. من قبلا هم یه جا عرض کردم، مثلا فرض کنید سوال ریاضی انتگرال نمیتونستم حلش کنم، شب خواب دیدم حلش کردم، بعد صبح پشدم نماز صبح خوندم، رو کاغذ رو کردم دو صفحه آچار نوشتن، حل شد، همون راه حلی که خواب دیده بودم. مال مؤمنین نیست خواب. بنزنم یه فرمول شیمیو، اینکه حلقه شش تایی کربن چجوری پشت سر هم باشن، خواب دید. بنزن نماز شب نمیخونه که. یعنی رویا خواب ممکنه صادق هم باشه، بله، ما نمیخوایم انکار کنیم. در حد کلیات اگر بشارت باشه خیلی خوبه. اما من خواب ببینم، مثلا فرض کنید حضرت امیر سلام الله علیه به من گفت خب تو دیگه از این به بعد خواستی نماز بخونی، نماز صبح تو 3 رکعت بخون. من نمیپذیرم، چون فقه در فقه حکم قطعیه، ضروری یا شبه ضروری که نماز صبح 2 رکعت. میفهمم خوابم دریوری بوده، از غاص احلام بوده، پریشان بود. یه جاهای اینجوری صف داریم، یه چیزایی این که ما هی بریم سمت تطبیقات، یا بریم سمت این که ما امت برتریم. البته انصافاً مجموعه مردم ما خیلی خوبن، ولی من به خودم اینو نمیگیرم گول بخورم. شما خوبید، من اصلا نه، شما خیلی مجاهد، الحمدلله. به من چه؟ این که ما امت برتریم، به فرضی که ما امت برتر هم باشیم، ممکنه امت برتر از ما هم بعدش بیا. ما چه میدونیم؟ سال 460 که شیخ طوسی داشته بحث میکرده، شاید هیچ وقت بزنش خطور نمیکرده که 1000 سال بعد هم هنوز ما گیریم که ظهور اتفاق بیفته. حالا این شاید راجع به علل ظهور عرض میکنم چند تا نکته، که اینو ما تطبیق بدیم که این اول اینه، انقلاب کنیم، اول دوم تموم میشه. بعد یو اگر نشود، بعد میگه دینمو کی گفته بود اینا دینه که حالا بندازیم گردن دین. باز دیدم یه نفر دیده طرف میگه آقا رهبر ما، دومین رهبرمون، پرچم امام‌زمان تحویل میدم، دیگه حال نشد. میگه این مقدمه است، حالا تا 10-15 روز دیگه تشریف میاره. یعنی درس هم نمیگیرن، انگار که مثلا نشستیم داریم هی تاس میریزیم، هی لب لب وا میکنیم، تخم مرغ شناسی ببینیم توش چی در میاد. آقا قرار نه، ایمان رو قطعیاته، ایمان رو قطعیاته. کجا ابهام ما داریم تو ایمان و دینمون با این قرآن که به این چیزا نیاز داشته باشیم؟ بله دعا میکنیم خدا انشالله یک نفر از ما رو از زیارت وجود مبارک امام زمان و خدمت در آستانش انشالله محروم نکنه، ولی 200 سال پیش هم این دعا رو میکردن. خدا انشالله این دعا رو در مورد ما مستجاب کنه انشالله. هرچی دعا کنیم درسته، نزدیک میبینیم به این جهت که خدا اراده کنه و حکمتهاش محقق بشه که بعضیشو عرض میکنم، واقعا امشب یا فردا میتونه وقت ظهور باشه، میتونه. خدا گیره هیچی نیست، نمیخوام بگم یعنی حتما عقب باید بیفته، ولی ممکنه نستجیرو بالله عقب بیفته 1000 سال. شما یه جوری دینداری کنید که نعوذ بالله نستجیرو بالله اگه 1000 سال بعدم ظهور رخ نداد شما سوخ ندین. ببین یه آدمی میخواد جنسشو بفروشه، میگه الان اوضاع چجوریه فلان، داره جنگ میشه، آقا این جنسمو این ساعتو الان چند میخرن، اگه جنگ بشه چند میخرن، چون جنگ و محاسبه میکنه اینو زود میفروشه. ها نکنید این کارو، جنستون رو زود نفروشید، به قیمت بفروشید، به دین، به اون قطعیات بفروشید دین. اون قطعیات همون هست که داریم از زمان قبل از حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام تا الان، از زمان از موسی علی نبینا و علیه السلام تا الان. انما یا ربی سیهدینه، کسی دنبال هدایت باشه ربش هدایتش میکنه، این تاریخ مصرف نداره، انقضا نشد. ان الذين جاهدوا فينا، هر کسی تو راه خدا قدم ورداره، لنهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنین، خدا راهو براش باز میکنه. حق روشنه. حالا یک دوتا رو باید بخونم ببینیم اونی که سخت درز میکنم چیه. ببریم سمت تطبیقات علائم ظهور، سوخ دادیم، بدبین میشیم، غلط هم هست، بی خودی هم. اگر دروغ نبسته باشیم به امام معصوم، بی خود کردیم بستیم به امام معصوم. این شاید قصد اون دروغ نی، ولی بازم اون بی خوده رو داریم. حالا مثلا اگه یه صلوات بفرستی، یک شرط کن. یکی دیگه هم بفرستین خوبه. میگه رفتم محضر امام صادق علیه السلام، این کافیه شریف، روایت در این زمینه زیاده. رفتم محضر امام صادق علیه السلام، احساس کردم با یکی دیگه انگار داره حرف میزنه. فرمود اما والله لیغیبن عنکم صاحب هذا الامر ولیخملن حتی یقال مات هلک. اینقدر غیبتش طول میکشه. چون ما الان خیلی فهممون فرق کرده، وقتی حضرت غائب شد علمای عصر او 30 سال بعد، 40 سال بعد، 50 سال بعد حساب میکنن سن آقا شده 80 سال، 90 سال، فهم میکنن در یه غاری، چاهی، جایی مخفی شده و این صرفا این مخفی شدنه کاملا طبیعیه، بلا تشبیه. شبیه مثلا فرض بفرمایید اسماعیلیه و اون قلعه و مثلا نمیدونم چی و اینا. بعد این گفتن چند سالشه؟ هنوز عمر داره؟ از دنیا رفت دیگه؟ حالا به ما که رسید از 400 سال 300 سال اینا که گذشت، دیگه فهمیدیم یه خدای اراده خاصی فرموده، قرار نیست عمرش طبیعی باشه. بعد فرمود که ولا تکف اون نکما تکف السفینه تو فی امواج البحر. یه قوطی کبریت رو بندازی تو موج دریا، یا یه کشتی رو بندازی تو یه امواج سهمگین که این کشتی اینجوری اینجوری داره چپه میشه، همه به لرزه میفتن. لا ینجو الا من اخذ الله میثاقه و کتب الایمان فی قلبه. خیلی روایت در این زمینه زیاده. امام سجاد علیه السلام فرمود بعد از ارتداد اکثر قائلین به امامتشه بر میگردن، اهانت میکنن، ازش بر میگردن. امام جواد علیه السلام فرمود که گفتن چرا اسم او رو قیام کننده گذاشتین، اون اسمی که ما به اون دست و سرمون میذاریم وقتی میشنویم. فرمود لأنه یقوم بعد موت ذکرهی، وقتی قیام میکنه که یادش مرده دیگه، تو جامعه از او خبری نی. های مادری بچهشو گم کرده، دیدی 6 ماه بعدم میبینیش هنوز این دنبال میگرده. 3 نسل بعد کسی راجع به اون 3 نسل قبلشون دیگه نمیگردن دیگه. ها این میشه ولا یخملن نه تا یقال مات هلک، دیگه رهاش میکنن مگر کسی که خدا ازش میثاق گرفته، خدا اجازه داده ایمان به قلبش نفوذ کنه، تاییدش کرده، یه صدق عجیبی داشته. میگه اینا رو که گفت آقا فبکیتو، مفضل میگه بکیتو، زدم زیر گریه. عجب چه غلطی باید بکنه. این حسی که ما داریم اونا هم داشتن. تازه حضرت فرمود ما یبکی که یا ابا عبدالله، ابا عبدالله کنیه مفضله، چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا کیف لا ابکی، چرا چی گریه نکنم؟ شما میفرمایید 12 تا پرچم همه مشتبهن، یعنی هر کی از راه میرسه یه علمی بلند میکنه، یه عده میرن سراغش منحرف میشن. لا یدرا ایون من ایون، کدوم پرچم حقه؟ مفضل خیال کرد حق شناخته نمیشه. آقا میخواست سختی کار رو بگه، مفضل بد متوجه شد. مفضل خیال کرد فهم حق از بین میره. حضرت فرمود که یه نگاه کرد تو بازارهای قدیمی، دیدید یه سوراخ‌های تو راهروهای بازار نور میومد، بعد یه جا روشنه بقیه جا تاریکه. آقا فرمود این چیه؟ یه نوره دیگه. گفت این نور خورشیده، بقیه جا تاریکه. یا یه دایره نوره، یه نیم سایه نیمه روشن هم دورشه، بقیه هم تاریکه. اون نوره چیه؟ گفت این خورجای خورشیده. فرمود امرنا ابین من هذه الشمس، از این روشنتره. یعنی من نگفتم شما دیگه نمیتونی حق رو بشناسی، سختی دلیل نیست که نمیتونی حق رو بشناسی. حق روشنه، حق مثل روز روشنه، مثل اینکه تو روز وایسادی آفتابو داری میبینی. پس چی سخته؟ واسادن پایش سخته. اون عزیزانی که ور میدارن هی تطبیق میکنن، اینا دارن خورشیده رو کمرنگ میکنن، یعنی شناخت رو به هم میزنن. چرا این کارو بکنیم؟ چون قراره در زمان ما رخ بده، امید داریم در زمان ما رخ بده، خدا منت بذاره در زمان ما رخ بده، من بیلیاقتم جز شما قبول کنه، جز سیاه لشکر حضرت باشم. این امید باعث حرکت بشه خیلی خوبه. ولی حالا جلوتر عرض میکنم حکمتهای غیبت حضرت عواملش متفاوت و متعدده، به اینی که من یکی یا جمع ما بدویم نیست. که اون بزرگوار بگه چرا غیبت عقب افتاده، بگه چون خدا منتظر مردم ایران. اینو تو رسانه بگه چند بار. من اگر بودم به عنوان منحرف کننده افکار عمومی بازداشتش میکردم. شاید آدم خوبی باشه، اما شما حق نداری دریوری بگی، حق نداری دریوری بگی، چون یه عده‌ای خیال میکنن قرآن و روایات قطعی اینی که تو داری میگیه. در صورتی که پریشب عرض کردم شما ببینید 300 سال پیش مردم علما اینجوری میگفتن، از دین این برداشت میشو. به ما گفتن اونی که هست قطعیه. پیغمبر اکرم برمیگرمی فرمان اون موقعی مردم تو مستحباتن، تو واجبات عمل و واجبات عقیده پرداز. دید مردم دنبال مکروهاتن، تو به حرام ها حواست جمع کن. اینو اصل ها رو فعلا دریاب. حق روشنه، امروز حق روشنه، به حق عمل کن. ابهام داشتی از مرجعت استفتا کن، بندوز گردن مرجعت، روشنه دیگه. حق روشنه، اقلا تکلیف روشنه که شما استفتا کن. یا در این جهاد شرکت کن یا از مرجعت استفتا کن، به فتوای او بنشین. ما به فتوا عمل کردیم، ما علم آقای فلانی رو میدونیم، مثلا ایشون گفته بنشین، به تکلیف عمل کرد، روشنه دیگه، حق روشنه. اما اینکه ببندیمش به اموری که معلوم نیست، این خیلی خسارت بزرگیه. دینو هم بی‌اعتبار میکنه. صد تا حرف دیگه هم بزنیم، الان یه خبرگزاری دو دفعه، اون بنده خدا بزرگواری بود که خلبان بود، گفت من 30 سال تجربه خلبانیمو میذارم که نمیدونم اون هواپیما مثلا چی شده، سقوط کرده، نخورده، فلان. بنده خدا حالا فکرشو نمی کرد بیچاره، اما اونجا باید میگفتش آقا تا اونجایی که من میدونم نیست، نباید اینقدر صفر میگفت. چیزی که علم نداری نباید صفر بگی. همون موقع من چیزر منبر داشتم، فاطمیه چیزر بود، بحثم هم جنگ روایت بود. گفتم آقا ببینید جنگ روایته، الان دشمن داره میگه ما زدیم، دوستای ما میگن ما نزدیم، من نمیدونم زدیم یا نزدیم، فعلا ما حرف دوستامونو میگیریم تا ببینیم چی میشه. یعنی دین به ما نمیگه شما گتره حرف بزن. یه عده قرای شام اومدن پیش امیرالمومنین، گفتن ما اصلا میدونیم معاویه کجا تو کجا، اما برداشت ما اینه تو در زمینه عثمان اشتباه کردی. و طرفدار او هم بودن. تو خون مظلوم ریخته شده، مثلا درش شراکت داشتی، چیکار کنیم حالا؟ ولی میدونیم تو علی ابن ابی طالبی شیعه نبودن، اونم معاویه است، میدونیم تو قابل قیاس با معاویه نیستی، ولی برداشت اولی همون که تو مثلا ظلم میکردی نعوذ بالله. حضرت اینجا فرمود که شما حق ندارید بجنگید در صفین، شما حق هم ندارید بشینید، بیاید جدا از ما و سپاه معاویه اردو بزنید، حرفای ما حرفا اونا رو بشنوید، رفتار ما و رفتار اونا رو ببینید، خطبه های من اونو بشنوید، استدلال های من اونو ببینید. اگر حق را پیدا کردید به حق کمک کنید، اگر حق را پیدا نکردید عقب بایستید. تو وقتی نمیدونی حق کیه، حق نداری شمشیر بکشی. این منطق امیرالمومنین. امیرالمومنین که هو الحق و الحق معه و الحق یدور و معه حیث ما داره، حق دورش میگرده، ترس نداره، برو بررسی کن. دیدی یه کاسبی یه جنس درجه یکی داره، قیمتش هم از همین، میگه برو کل بازار رو بگرد، سه روزی هم من هستم، هر جا پیدا کردی جنس از این بهتر، قیمت از این مناسبتر، مجانی بهت میدم، برو بچرخ. کی بهش بر میخوره؟ اونی که میترسه از مغازه بیای بیرون بغلیه جنس بهتر ارزونتر بده، اونی که جنسش درجه یکه، صحت محضه، ترس نداره، برو دوراتو بزن، اتفاقا برو دوراتو بزن، تبلیغش هم میکنی، میگه آه رفتم دورامو زدم، اول میخری با شک و تردید، حالا نکنه به من انداخته باشه، دورامو زدم دیدم آقا جنسش اصل بود، قیمتش هم خوب بود. حتی شما حق ندارید بجنگید. یعنی دوست ندا، اهل بیت دوست دارن، ما شمشیر اگر میزنیم علا یقین علا بصیره بزنیم، نه علا جو علا وهم علا شو الا هیجان که بعد یهو پشیمون بشه، تو داغبازی بیفتیم وسط و بعد فیسمون بخوابه، بادمون بخوابه. موضوع غیبت رو اگر ما اون چه در روایات اومده، این مسئله غیبت رو نمیشه عقلی حل کرد، عقل حد اکثر راجعش میگه بیل میرم، نمیدونم چی چیه. یه چیزایشو عقل کلی میفهمه، چون ختم نبوت شده و وجود مبارک امام معصوم خلف پیغمبر خاتمه، میفهمه که باید هدایتش مستمرن باشه، عقل اینو میفهم. ما یه بحثی داریم تو همه ایام ولادت امام حسین در وان اول الفدا معاشقان عرض کردیم که تنها مکتب در جهان اسلام که مسئله بقرنج خاتمیت رو تونست حل کنه شیعان اسلام اشعریان، بقیه لنگن از دم، که اونجا توضیح دادن. و کافی نیست بگیم مذاهب مختلف وجود یک امام منجی باور دارن، این کافی نیست، چون وجود امام منجی در روز ظهور یه بحثه، اینکه الان چیکار کنیم یه بحث دیگه است. یه چیزایی رو عقل میفهمه، اون رو اونجا عرض کردیم، کنم صوتش منتشر شد، که اصلا مسئله غیبت ربط مستقیم به خاتمیت هم داره، نمیشه هدایت قطع شده باشه، نمیشه نبود امام باشه. و این تصور ما که ما در زمان دیدیم، ما میگیم ما زمان ائمه، زمان ائمه اینطوری بود، زمان ما اینطوری، این تعبیر غلطه، ما الان زمان ائمه ایم. شیعیان وقتی امام کاظم در بغداد زندان بود، در مدینه بودن، در کوفه بودن، در قم بودن، میگفتن در زمان ائمه نیستیم. امام صادق سلام الله علیه در مدینه بود، شیعیان در کوفه بودن، خیلی هاشون یه دورم امامو ندیده بودن، میگفتن ما در زمان ائمه نیستیم، زمان ائمه یا فقط همسایه بغلی امام صادق بود سلام الله علیه. حداقل به همون معنا که شیعیان کوفه زمان امام صادق، اونایی که امام صادق ندیدن، زمان امام صادق بودن. چرا میگم حداقل؟ الان عرض میکنم ما زمان امام زمانی مروان اول عرفدا، زمان امامیم، هدایت هست، با یه فرق عمده که شیعیان عصر امام صادق علیه السلام خیلی هاشون خیال میکردن اگر کاری دارن صرفا باید امام را برن ببینن، یا فکر میکردن از امام مخفی کردن میتوانه. اینو من 10 دفعه تا حالا عرض کردم. یا آقایی بود خیلی هم خوب بود، شما میشناسیدش، من اسمشو نمیبرم، ربانی، ولی یه مرتکب خطایی میشد. یکی از این آدم ها هستن خیلی زاین، یادشون میره خودشون گناه دارن، زودی میرن زیرا به این اونو میزنن. پشت رفت مدینه زیرا به اینو زد، گفت آقا این روایت درشتی که بهم میگی میدونی فلانی علی فلان کاره. این گیج قلی خان خیال کرد باید بره امام رو خبر کنه، این که گیج بود. وقتی برگشت اون یکی یقین که بر چی رفتی زیرا ما رو زدی، اونم خیال کرد این رفته زیرا بهش رو. من و شما موقعی که کاری بکنیم فقل اعملو فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، دیده دیگه عرضه شده، زیره به کرمون نمیبلن و خرما به حجر که میشه. امام که ملک و ملکوت تو مشتشه که خبر نمیبلن، خبر تازهی برای امام تو عالم وجود نداره که بخوایم خبر بدیم. لذا ما وقتی میخواییم توبه کنیم نمیریم میگیم آخاخ امام زمان میدونه یا نه، ما میخواییم توبه کنیم میگیم یا ولی الله این اول از امام زمان و از این بینی و بین الله عز و جل ذنوبا لا یعطی علی یا الله رضا کن، عذرخواهی ازش میکنیم، مخفی نمی کنیم، چون میدونیم مخفی نبوده، پرونده دستش. خب ما به همون معنا حداقل، حالا اونو خیلی هاشون نمیدونستن، من و شما کامل میدونیم که در عصر امامیم، در محضر امامیم، فقط چشممون رو نمیبینه، خیلی محرومیت بزرگی. البته خدا انشاءالله چشمای ما رو و وجود ما رو از گناه نجات بده، چشممون به جمال او روشن بشه انشاءالله. اما در زمان حضور امامیم، حضوری که نمیبینیم، نه بعد از شهادت امام، که زمان ائمه اینطوری بود، این چه حرفیه؟ حالا این غیبت به چه جهاتیه؟ جهاتی براش گفته شده. بعضیاش هیچ ربطی به این که من و شما آماده باشیم یا نباشیم نداره، بعضیاش هم ربط داره. مجموعه این عوامل شده غیبت. یکیشو اول بگم، یکیش اینه که روایات میگن وقتی حضور پیدا کنه تشریف بیاره، یعنی به من بگن عوامل غیبت چیه، میگم 10 دلیل و 1 دلیل. میگن چرا میگی 10 به اضافه 1؟ میگم چون به اضافه 1شو اول بگم خودش خیلی جالبه. 10 تاشو اگه باز شبای دیگه استخاره کردم خودم عرض میکنم. اون یکه چیه؟ اون یکه اینه فرمود وقتی بیاد میفهمی چرا غایب بوده. یعنی ما علت غیبت را نمیدونیم، شاید یه اجزایشو بدونیم، اما وقتی بیاد آه ما اصلا نمیدونستیم. حالا ما چیکار کنیم؟ آقا ما اون قطعیه رو باید انجام بدیم، ما باید با شوق آماده پا به رکاب باشیم که ای تشریف آورد عقب نمونیم. میگه آقا این مترو 10 دقیقه بار میان، و شما میرید لبون خطه وای میسید آماده که بری سوار شی، نمیرید دمون پلا بگی وایسا ان الله ما صابرین تا ما بیان. اون میاد بوق میزنه میره. انتظار یعنی شما آماده ای وسایل دستت دم در ورودی، آمد سوار شی بری. چه فایده ای داره؟ فایدهش اینه که اولا رضایت حضرت از اعمال ما شرط قبول اعمال ماست. این یک. دو، تکلیف ما بر اینه، وجوب محبت ما به امامه. امام هم مفتر از اطاعه است، هم محبتش بر ما واجبه. روشنه دیگه، روشنه. اگه به ما میگفتن امام زمان 300 سال بعد قراره، این خبر به ما میداد فرض کنید خدا عزیز 300 سال بعد من میخوام بیام، ما همین کاری که الان باید میکردیم باید میکردیم. اتفاقا نکتهش هم اینجاست، ما رو سر یه دیگه خالی نذاشتن، سر یه قبر خالی نمیشینیم. ما موهوم نیست چیزی برامون. اگر به ما بگن 5000 سال بعد قرار ظهور کنه، از همین کار رو تمام و کمال باید انجام بدیم. منتها امید داریم انشاءالله در زمان ما بشه انشاءالله، منتها به شرط این که بیاد نیست هیچ کار ما. هیچ وعده قطعی هم به کسی ندادن، هیچ وعده قطعی، حتما 1404 میشه، 405 میشه، نام کی میشه. بعضی از اکابر بزرگان ما که من ناخون پاشون نیستم، حد زده بودن سالهایی رو، 20 سال از اون سال گذشت و نشو. چرا؟ چون به فرض به یه طریقی درست فهمیده باشد میتونه بدا رخ بده. خدا گیر کسی نیست که، گیر کسی نیست که، به جهتی که نمیدونیم به چه جهت غیبت رخ داده و همین جهتی هم که نمیدونیم میتونه عقب بیفت. حالا ممکنه کسی آماده باشه نباشه هم جزش باشه، اینا هم نباشه معلوم نی. آقا اگر همه مردم عالم یک پارچه یک صدا آماده باشن حتما رخ میده، معلوم نیست. چرا؟ چون عوامل غیبت فقط به آمادگی ما مربوط نی. دعا میکنیم و شاید خدا رحم کرد و شد، یا اون عوامل دیگهش جور شد، اما اینجوری نیستش که ما مردم رو آماده کنیم. وظیفه ما آماده کردن مردم هست فدات بشن، ولی با آماده کردن مردم توقع قطعی که باید بگیم چرا الکریم و ازا وعد وفا، وعده اینطوری نی. بله این وعده خدا ان الله لا یخلف المیعاد که ظهور قطعیه، اصل ظهور قطعیه، اما ظهور زمان ما یا زمان یه وقت دیگه نمیدونیم. از دین اینا برمیاد، کسی چیزی اضافه بگه باید بهش بگید از کجای دین داری اینو میگی. اگه بگه خواب دیدم فلان، بگم مخلصتم، نمیخوامم تکذیب کنم، قابل اعتنا و اعتماد نیست. ما در زمان غیر، در زمان ظهور و حضور غیر معصوم ما ایم و کتاب خدا و روایات قطعی، بقیهش حجیت برای دل سپردن نداره، در حد احتمال. حالا یکی بگه انشالله ظهور قرار زمان شما رخ بده، اینا خوبیش چیه؟ اگه یکی گفت آقا قرار امام زمان بیاد، این یه انگیزه اضافه است که ما همون وظایف قطعی که میدونیم و نمازو که میدونیم و خوب بخونیم، نماز شبی که میدونیم و رها نکنیم، قرآنی که میدونیم، پدر مادری که میدونیم، نمیدونم حب اهل بیت، خدمت، اینایی که میدونیم و خوب انجام بدیم، شاید مال خدا روزی که از زمان ما باشه. از جهت انگیزه بخشی به عنوان دعا و احتمال و اینا خوبه، ما به امید زنده ایم. لذا اگر 10 نفر دیگه هم خواب ببینن به این عنوان که ما را انگیزه بدن به قطعیات دینمون، نه توقع بی جای اضافی، این خیلی هم خوبه. و اصلا کارکرد خواب خیلی وقتا همین هست. شب نیمه شعبان یکی زنگ زد به من یه خواب عجیبی گفت دیدم، ما چند میلیون صدقه گذاشتیم. نمیگم مال این بود، ساعت 3 شب داشتم میرفتم خونمون، زنگ زدن که پدرمون رو اورژانس اومده برده بیمارستان، تا لب مرگ رفته بود برگشت. ما چند ساعت پیش خیلی یه صدقه خیلی درشتی گذاشتیم، یکی هم یه خوابی دیده بود، منم نمیدونم اون درست برداشت کردیم نه و اینا. ما یه صدقه دادن جزء واضحاته ها، حالا ما یه صدقه ای دادیم. حکایت اون بود که گفت آقا خونم آزمایش کنید چکاب کامه، بگو ای بابا اینا پول خرجیم، هیچی هم توش پیدا نشو. حالا آقا صدقه دادیم و اتفاقی هم نمیافتاد که خب به حل مراد بود، بهتر بودی چی نشه. حالا شد، نمیدونم به این رب داشت یا نداشت، نسبت قطعی نمیده، ولی شاید هم شب نیمه شعبان یکی آدمی که ما نمیشناختیم زنگ زد و یه خبری داد و ما می صدقه ای دادیم. پدرمونم فعلا هست الحمدلله، نمیدونم من به اون صدقه رب داره یا نه اینا ها، ولی میخوام بگم پس نگیر کلا خواب کشک. نه خواب کشک نی، اما خواب نمیاد دین درست کنه. همون قطعیات، آقا هنگام بلا توسل داریم، تعویض داریم، حرز داریم، صدقه داریم، همون صدقه داریم، قربانی داریم. شما الان تو این بلایی که توش هستیم میتونید قربانی کنید، چند تایی با هم قربانی کنید. ها یکی گفته که اگه قربانی کنید بلا دفع میشه، اون حرف خوب نداره. شما به خاطر اینکه قربانی داریم قربانی کنید. خواب و علائم و نشسته حساب کتاب کرده و اینا اگر به ما رو ترغیب کنه یکی خوابی ببینه منو ترغیب کنه نماز شبمو با توجه بخونم، این اب نداره، دمش گرم این خوابی که بر من گفته، چون من یه واضحی که دستور خدا گنج الهی برای پیغمبره دیدن من خیلی ناتو هم چقدر بد بزنم، با یه خوابی به من انگیزه دادن به اون حرف قطعی که قرآن فرموده، دمش گرم، انگیزه داده به یک کار قطعی. اما توقع اضافه، اگر قرار بر توقع اضافه بود بعد دخترای امام حسین روز عاشورا که باباشون اومد وداع کنه گله میکردن از خدا که مگه نگفتی انا لننصر رسولنا، بابا ما دار میره وسط میدون، اگه صبور نبودن اونجا قور باید میزدن، در حالی که بابا شهید شد، دختر اسیر شد، تا مرز بعضی از اهانت ها رفت، ابن دهیه میگه حتی اینا رو سکو فروش بردن، ولی بعدن یه زمانی که گذشت، الان که شما نگاه میکنی میبینی خدا بر امام حسین نصرتش رو نازل کرد، کمون که امام صادق علیه السلام قسم خورد که خدا نصرتش رو بر امام حسین نازل کرده، کما این که این شهادت تا همین الانش برای ما مثل روز روشنه. اون چیزی که امام میفرمود حفظ نظام موجب واجباته، نظام البته نظام صرفا حکومت نی، همین که الان شما سر نداره این نظام سازمان، و ما الان داغیم مثل آدم هایی هستیم که وسط تصادفیم 5 سال بعد به ما بگن ببین تو چه جنگ گنده جهانی بودی، یا ما اون موقع یوقش میکنیم الان آرامش داریم، نظامه داره کار میکنه، سازمانه داره کار میکنه، تازه ما آدمایی هستیم که کلن تو سازماندهی گندیم معمولا، الان نگاه میکنین سازمانه در سخت در این جای ممکن داره کار میکنه، امام یه چیزی میفهمی و حفظ نظام موجب واجباته، حفظ نظام انتظام امور دین، انتظام امور مسلمین، سازواره‌ای که حفظ کنه مسلمین رو، دینشون و جونشون. حالا باقیش انشاءالله بعدن. اولیش پس اینه، یکی از میگه آقا چرا غیبت رخ داده، میفرماد بیاد، تازه میگید یعنی ما تا حالا هرچی شبای بعد بگیم راجع به علل غیبت کلن تو دیواریم، هنوز اصلی یعنی وقتی بیاد میگیم این بود، کما اینکه خیلی از علامتهای پیش از ظهور هم این شکلیه که آقایون تطبیق میکنن، وقتی حضرت بیاد تازه ما یه سری از علائم رو میگه اونی که میگفتن این بود، علامت صدق حضرت وقتی میاد، نه اینکه ما قبل پیش بینی کنیم، قبل نباید ما پیش بینی کنیم که، خدا قد امنیتی های ما اینا بلده دیگه، قبل شده پیش بینی کنیم، لوبره دیگه بختتن نیست، روایت میگه بختتن میاد آقا، اینکه شما پیش بینی کنی الان نمودارشو بکشم، انتگرالشو چیکار کنم، خط مماس بکشم، دیگه بختتن و ناگهانی نشد که، اما وقتی بیاد دیگه اون علامت این بوده، په همه چیش با همه چیش جور در میان، خدا ما رو در دوره پرنور ظهور او قرار بده انشاءالله. برای امام حسن بمیرم که امشب نشد، خدای ما رو از کرم امام حسن محروم نکن، کرم امام حسن رو در دنیا و لحظه مرگ و برزخ و قیامت به ما بچشو. طرف میگه رفته بودم حج تو ایام معاویه، اون یکی از رفقا این روایت رو من چند سال پیش تو تلویزیون خونده بودم، این روایت رو برام فرستاد، گفت امشب من یاد اینم، البته یه جهتی هم داشت که من اون جهتش رو کار ندارم، میگه من رفته بودم حج دمان معاویه که جرئت نمیکرد از امیرالمومنین حرف بزنه، بگیر ببن بود، دیدم دو تا دختر دارن با هم حرف میزنن، دو تا دختر بچه، خب اینا که صحابی که نبودن، رزم ندیده بودن، دختراشون هم اون موقع زمان بنی امیه رو مدرسه نمیفرستادن. قاعدش این بود هیچی ند. دیدم دارن با هم حرف میزنن. یکی اون یه حرف زد، یکی گفت لا و حق المنتجب. مثلا العادل بالسویه، العادل بالقضیه، الحاکم بالسویه، بعل الفاطمه المرضیه. گفتم اینا کیو دارن میگن؟ اینا علی رو دارن میگن. بعد اسم علی جرأت کردی اسم ببری؟ گفتم جرأت کیو دارین میگین؟ میگی من گفتم کیو داری میگی؟ اون دادم دور گفت ذاک علم الاعلام الامام الهمام. هیس کیو داری میگین؟ گفت ذاک علی ابن ابی طالب. چون تو حج بود، تو حج من همه جا میان دیگه، تعجب کردم شما علی را کجا میشناسین؟ کسی که ندیده بود که. گفت شیخ ما بابامون تو صفین شهید شد، این خواهرم چشم درد داشت، نمیدید چشمش. یه روز امیرالمومنین اومد به خونه ما سر بزنه، فرمود کیف اصبحت یا ام الایتام. به مادر ما گفتش که یا ام الایتام. به این همسر شهیده و چاش یتیم شدن چطوری؟ گفت آقا شوهرمون که شهید شد این بچه چشش درد میکنه، دختر بچه است نمیبینه، من اینو چیکارش کنم؟ مثلا بالاخره دختر بچه است، این بدن بزرگش، ازدواج، این چشمش نمیبینه. میگم امیرالمومنین دستشو گذاشت رو چشم این خواهر من، اشکش هم اومد یه چیزی خون، دستش رو که باز کرد این خواهر من میبینه. امیرالمومنین این راوی میگه من دیدم این به برکت دست امیرالمومنین شفا پیدا کرده. خواستم منم بگم خب شما ها امیرالمومنین زیارت کردین، دست سرتون کشیده. خود امیرالمومنین فرموده بود که انا ابول یتاما. میگه من با اینکه مسافر بودم خیلی پول نداشتم، ولی یه دینار که سکه طلا باشه تو جیبم داشتم، گفتم این مال شما. میگه گرفت پرت کرد. آدمی که سر سفره امیرالمومنین باشه که قبول نمیکنه. نحن والله الیوم فی عیال ابی محمد الحسن. ما امروز هم سر سفره امام حسنیم، تو نیاز نداریم که. اون آقایی که به ما سر میزد یتیم شده بودیم، حالا هم پسرش به ما سر میزنه. من اینو میشنوم میفهمم ما هم باید بگیم نحن والله الیوم فی ایال صاحب الزمان. ما هم سر سفره صاحب الزمانیم، سر سفره پسرشونیم، اوضاع عوض نشده که. خدایا ما رو از زیارت امام زمان، خدمت در آستانش، خدمت به شیعیانش، خدمت به اهدافش، شهادت در راهش مایوس و محروم نفرما. رضایت اون عظیم الشأن و بر ما منت بگذار، ظهورش رو در زمان ما مقدر بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بگردان، اون آقای ما رو از ما، آقای ما رو دعاگوی ما قرار بده. خدایا این رهبر مظلوم شهید ما رو با رجعتش با امام زمان به ما برگردان. الان محضر امیرالمؤمنین او رو محشور بفرما، محضر پیغمبر اکرم او رو متنعم بفرما، شهدای این روزهای ما رو با امیرالمؤمنین محشور بفرما. نصرتت رو، باران رحمتت رو، مغفرتت رو از آسمان بر ما نازل بفرما. ما را دشمن شاد نگردان، ما را جذب کننده دلها به سوی دینت قرار بده، دشمنان ما رو خار و ذلیل و منکوب و مایه عبرت بگردان. خدایا دست و زبان و قلم و قدم و کس و کار و مال و فرزند ما رو، همسر ما رو، دوستان ما رو، همه رو فقط خرج راه خودت قرار بده. آفت ما رو، بلای ما رو در ایمانمون قرار نده. خدایا امام و شهدا، اموات این جمع در طول تاریخ، شیعیان امیرالمومنین، پدر مادرای این جمع رو از مجلس ما بهره‌مند بفرما. هدیه به پیشگاه امام مجتبی صلوات الله علیه. صلوات